ساعت 18 به وقت تهران به رادیو فردا گوش میکنید. علی اکبر ولایتی به شبکه الجزیره گفت ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی خود را نمیدهد. ترکیه به طور همزمان مناطقی را در سوریه و شمال عراق بمباران کرد. حزب کارگران کردستان اعلام کرد بعد از حمله هوایی ترکیه توافق آتش بس با آنکارا معنایی نخواهد داشت. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مرور اخبار این ساعت ایران و جهان. علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با شبکه الجزیره گفت ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی خود را به بازرسان این نهاد زیر مجموعه سازمان ملل نخواهد داد. علی اکبر ولایتی همچنین تاکید کرد که ورود بازرسان سازمان انرژی اتمی یا بازرسان هر نهاد دیگری به پایگاه‌های نظامی ایران ممنوع است. خبرگزاری صدا و سیما روز شنبه با انتشار این گفتگو گزارش داد آقای ولایتی گفته این اظهار کلام نهایی است. پیش از توافق اتمی وین رهبر جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده بود که اجازه بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته ایران را نخواهد داد و این موضوع را خط قرمز خوانده بود. ترکیه به طور همزمان حملات هوایی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه و حزب کارگران کردستان ترکیه در شمال عراق را آغاز کرده. مقامات حزب کارگران کردستان تایید کردند که 5 اردوگاه نظامی این گروه در کوههای قندیل عراق حدود ساعت 11 شب به وقت محلی مورد حمله سنگین جنگنده‌های F-16 ترکیه قرار گرفته. این حملات ساعتی پس از آن آغاز شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از آغاز برخورد به گفته او جدیتر با گروه حکومت اسلامی و حزب کارگران کردستان خبر داد. در همین حال روز جمعه دولت ترکیه در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که این کشور حملات خود را علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه به دلیل آنچه ناتوانی و نیز بی‌علاقگی رهبران سوریه در مبارزه با اسلامگرایان افراطی خوانده آغاز کرده است. در همین باره خبرگزاری رویترز روز شنبه گزارش داد پس از بمباران شبانه هواپیماهای جنگنده ترک بر فراز مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی و اردوگاه‌های حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق، این حزب در بیانیه‌ای قرارداد صلح را با دولت ترکیه بی‌معنا خواند. این نخستین حمله ترکیه به مواضع PKK پس از برقراری توافق آتش بس سال 2012 میلادی با حزب کارگران کردستان است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در یک نشست خبری اعلام کرد تدارک دور سوم حمله هوایی و زمینی به مواضع حکومت اسلامی در سوریه و PKK در عراق در جریان است. او همچنین از بازداشت دست کم 590 فرد مظنون به همکاری با حکومت اسلامی و حزب کارگران کردستان در سراسر ترکیه خبر داد. 18:03 در ایران همچنان شنونده مشروع اخبار از رادیو فردا هستید. در ایران پرونده قضایی مهدی هاشمی پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران همچنان خبرساز است. روز پنجشنبه دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد مهدی هاشمی هرگز از رهبر جمهوری اسلامی تقاضای عفو نکرده است. مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی به 10 سال زندان محکوم شده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش برخی خبرگزاری‌ها درباره درخواست عفو مهدی هاشمی از رهبر جمهوری اسلامی را دروغ آشکار و خبرسازی با هدف خونسا کردن آثار گفته‌های پیشین آقای هاشمی رفسنجانی درباره ملاقات با پسرش در زندان خواند. اکبر هاشمی رفسنجانی چند قبل درباره پرونده قضایی پسرش مهدی هاشمی و دیدارش با بازپرس پرونده او گفته بود:
بازپرس هم من گفت ببینید مهدی در سر دوراهیه، یا یک تقاضا و فردا هم آزاد و همه چیز تمامه عفو، یا اینکه باید محاکمه بشه و بسیار طولانی خواهد بود. 30,000 صفحه این پرونده پر از مطلبه و خیلی طولانی خواهد بود، زحمت هست برای ما شما همه.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه اول مرداد در بیانیه ای اعلام کرد ملاقات و گفتگوی آقای هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره مهدی هاشمی موضوع ساده ای نیست که به تعبیر او این خبرگزاری ها با اخبار خود ساخته و آن هم به نقل از افراد مجهول الهویه بخواهند آن را تکذیب کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی در هفته‌های گذشته در دیدار با اصحاب رسانه و هنر گفته بود به رهبر جمهوری اسلامی گفته است که راضی نیست پسرش تقاضای عفو کند و آیت الله خامنه‌ای هم این گفته را تایید کرده است.
رفتم خدمت آقا گفتم مهدی نمیگه شما نظرتون چیه؟ گفتن نظر خودت چیه؟ من گفتم نظرم این گفت نه این نظر خودت هم این باشه من موافقم بکن. من گفتم نه منم نظرم اینه شما اگر الان این پرونده‌ای که الان 15 سال دارن روش حرف میزنن همه دنیا رو پر کردن شما عفو کنید به شما صدمه میخوره میگن رفیق بازی کردید شما به من صدمه میخوره میگن اعمال نفوذ کردم تو این پرونده چقدر مردم دارم محکوم بشم من یکی چرا این کارو بکنم و من ترجیح میدم کمکی که شما میخواید بکنید دستور بدید دادگاهی باشه که واقعا مستقل باشه چون همینه پسندید خب منم نظرم همینه.
پس از انتشار این سخنان خبرگزاری فارس روز 30 تیر ماه به نقل از فردی بدون نام که این خبرگزاری منبع خبری خود را یک فرد مطلع خوانده بود اعلام کرد مهدی هاشمی در ملاقات با پدرش از او خواسته از رهبر جمهوری اسلامی برای او تقاضای عفو کند اما پس از گذشت چند روز اکبر هاشمی رفسنجانی به او خبر داده که آیت الله خامنه ای با تقاضای عفو او مخالفت کرده است. به گفته این فرد مطلع خبرگزاری فارس مهدی هاشمی پس از شنیدن این خبر ناراحت شد و به گریه افتاد. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
من فکر میکنم بخشی از ماجرای پرونده آقای مهدی هاشمی صرف نظر از اتهاماتی که به او وارد هست تحقیر مهدی هاشمی و تحقیر پدر او آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که در واقع یک پروژه سیاسی فراتر از پرونده قضایی آقای مهدی هاشمیه و از طرف دیگه میدونیم این گونه اخباری که فارس منتشر کرده معمولاً اخباری هست که بازجوها به عنوان داستانی که به طور رسمی میتونن بیان بکنن مطرح میکنن و همین دلیل این توضیحات بازجوهای آقای مهدی هاشمی بیشتر برای دفاع از رهبر جمهوری اسلامی هست.
رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در ماه‌های گذشته بارها در رسانه‌های ایران جنجال برانگیز شده و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز 6 تیر ماه در خطبه‌های نماز جمعه تلویحاً با اشاره به این پرونده گفت که یک فرد صاحب قدرت قوه قضاییه را تهدید می‌کند.
اصرار و فشار چون صاحب قدرته چون صاحب موقعیته میگه قاضی را من باید تعیین کنم. عجبا من باید نظر بدم که قاضی کی باشه. پس استقلال قوه قضاییه کجا رفته؟ چرا به من نگفتید که به متهم باید بگیم، به او باید تفهیم بکنیم، به او کیفرخواست رو باید بدیم، به او باید حکم رو ابلاغ بکنیم یا به وکیلش؟ شما چه صاحب سمتی هستید؟ فشارهای مضاعفی که بر قوه وارد میشه.
مهدی هاشمی در سال 1391 پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه آزاد شد اما غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه 21 خرداد ماه خبر داد که مهدی هاشمی به 10 سال زندان محکوم شده است.
گزارشی از همکارم وحید پوراستاد بود درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سازمان عفو بین الملل می گوید از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند.
عفو بین الملل مجازات اعدام و مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی می دونه.
روزنامه واشنگتن پست از سازمان ملل متحد خواستار اقدامی فوری برای آزادی روزنامه نگار زندانیش در ایران شد. با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
18:09 در تهران همچنان شنونده اخبار رادیو فردا هستید. اما در هفته‌های اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی با تمام شدن دوران محکومیتشان آزاد شدند. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار روز 28 تیر ماه و حسن اسدی زیدآبادی، عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت نیز روز 13 تیر ماه با به پایان رسیدن دوران محکومیتشان آزاد شدند. اما گزارش‌ها از ایران حاکی از آنند که با فرارسیدن عید فطر تعدادی از زندانیان سیاسی مشمول عفو شدند و همچنین دوران تبعید احمد زیدآبادی، روزنامه نگار با سابقه، نیز بخشیده شده و او به خانه بازگشته است. جزئیات بیشتر از همکارم سمیرا قرایی.
بر اساس گزارش‌هایی از ایران، تبعید احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور سیاسی که به او لقب شرف اهل قلم را دادند، روز پنجشنبه اول مرداد ماه پایان یافت و او آزاد شد. قرار بود آقای زیدآبادی 5 سال را در شهر گناباد در استان خراسان رضوی در تبعید بگذراند. او روز 31 اردیبهشت و پس از پایان دوران زندانش از زندان رجای شهر با هزینه شخصی به گناباد رفته بود، اما حال پس از 2 ماه گفته شده که او آزاد شده است. وبسایت کلمه نوشته است که باقی دوران تبعید احمد زیدآبادی مشمول عفو عید فطر شده است. آقای زیدآبادی روز 24 خرداد سال 88 و در پی حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد و به 6 سال زندان، 5 سال تبعید و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی، شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل وقایع به صورت کتبی یا شفاهی محکوم شد. آقای زیدآبادی در انتخابات سال 88 حامی مهدی کروبی بود و پس از بازداشت چند هفته را در انفرادی گذراند. حکم احمد زیدآبادی در یکی از دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی صادر شده بود. اما گذشته از احمد زیدآبادی، شامگاه چهارشنبه 11 زندانی سیاسی دیگر از بندهای 8-350 و زنان زندان اوین آزاد شدند که گفته می شود همگی آنها شامل عفو فطر شدند. آنطور که وبسایت کلمه نوشته است، برخی از این زندانیان سیاسی در آستانه پایان دوران محکومیت خود بودند و به طور عادی باید 1 تا 2 ماه دیگر آزاد می شدند. علیرضا بهشتی شیرازی، مشاور ارشد میرحسین موسوی، مهدی تدین، علی زاکری، محمد حسن یوسف پور سیفی از جمله دیگر زندانیان آزاد شدند که تنها بین 1 تا 6 ماه از دوران محکومیت آنها باقی مانده بود. اما علت آزادی این زندانیان، آن هم تعدادی از آنها که تنها چند هفته تا پایان دوران محکومیتشان باقی مانده چیست؟ تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس، در این رابطه به رادیو فردا چنین میگوید:
به طور کلی آزادی این چند نفر در حالت تقریبا طبیعیش اینو چول کنسپت کن قوه قضاییه ایران که مثلا با آزادی چند نفر و دستگیری مثلا یه دیگه فضای نیمه امنیتی رو نگه میدارن. ولی یه مسئله دیگه هم میشه در نظر گرفت، شاید این یک سیگناله که منتظر هستن که گرایش های دیگه چه پاسخی به این سیگنال خواهند داد. البته باید استقبال کرد از این آزادی و لغو تبعید، ولی به طور کلی این نمیتواند علامت تغییر در شیوه قوه قضاییه باشد مگر اینکه به آزادی های مثل بهاری هدایت منجر شود. یعنی اصل 134 که میتواند باعث آزادی خیلی از زندانیانی بشد که حکمای دارن یه مقدار سنگین‌تر، مثل بهاری هدایت، حتی مثلا نرگس محمدی و دیگران.
از تغییر رحمانی، تحلیلگر امور سیاسی، میپرسم آیا میتوان این آزادی ها را به توافق هسته‌ای ربط داد و آیا باید منتظر باز شدن بیشتر فضای امنیتی در ایران باشیم؟
2 مسئله، تلاشی که دولت میکنه و خواستی که جامعه مدنی خواهد داشت، یکی اینه. یکی توافق هسته‌ای، شاید این مثلا به سیگنال کوتاهی هم باشه به اتحادیه اروپا، چون اتحادیه اروپا معمولا به مسئله حقوق بشری حساس‌تره. به نظر من نمیشود الان قطعا از یک فضای باز سخن گفت، از این طرف هم نمیشود کاملا ناامید بود. خلاصه ای توافق هسته‌ای تأثیرات خود چه بر جامعه ایران خواهد گذاشت؟
علی‌رغم آزادی احمد زیدآبادی و ده‌ها زندانی دیگر، هنوز فعالان سیاسی بسیاری در زندان‌های ایران هستند. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما تا این لحظه با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم در بخش بعدی خبرها هم همراه ما بمانید.